بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يزهي ولو لم يمسس تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم راجع به حضرت رضا علیه السلام با همون عذرخواهی که کردم اون چه عرض میکنم در قرآن کریم به اضافه بعضی از عمومات قرآن کلیات قرآن که حضرتش را هم شامل میشود دو مورد به نظر من به عنوان تأویل دو تا آیه در نظرم هست که تأویلش مربوط به وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام یکی همین آیه نور که خوندم جمله ای از این آیه نور این آیه نور ظاهری دارد مسئله بسیار مهمی در این ظاهر صحبت شده بیان شده که قرار بر این نیست این آیه رو من بخوام بازش کرده باشم به عنوان تأویل که مکرر عرض کردیم آیات شریفه قرآن باطن تأویل اسرار بطونی دارد که اون بطون و تأویلات را معصومین علیهم السلام می دانند و اونا هستن که بخشی از اون چه می دانن بیان کردن همچنون که کتاب تکوین یعنی موجودات این عالم اینجا ظاهری دارن یه مقدار فکر بشه غیر از اون ظاهر چیزای بسیاری دیگه هست باطن اون شیعه مثلا یک تخم مرغ یه ظاهری داره معلوم یک مقدار تا توجه میکنیم بیشتر سفیده ای داره زرده ای داره مشخص یه مقدار بیشتر دست علم درش کار کرده میگوید اساس کار اون زرده است و جوجه از اون زرده درست میشه و سفیده هم غذای اوست اونجا یه مقدار دست علم بیشتر کار میکنه میگوید برای چه چیزا این تخم مرغ خوبه برای چه چیزا این تخم مرغ بده. پس این یک ظاهری دارد و باطنهایی دارد. اینجا گفته میشه که موجودات کونی، تکوینی، موجودات مختلف غیر از این ظاهرشون وقتی دقت میکنیم یک باطنهایی هم در کار دارن. خودمون در خودمون که دقت کنیم یه ظاهری داریم، معلومه از اولا از جوارهی که داریم، بدنی که هست و اون چه همه میدونیم. تا یک کمی توجه بیشتر میکنیم میفهمیم یه چیز دیگه غیر از اینا پس این حرف ها یه چیز دیگه هست. میگیم من، روح من هست. باز کم دقت بیشتر میکنیم، بلکه دقتی هم نکنیم متوجهیم یه قدرت درک و فهمی برای ما هست، حواس باطنه برای ما هست، حواس ظاهره برای ما هست. میبینیم غیر از این ظاهر باطنها است. آیات شریفه قرآن هم این چنین است که یه ظواهری دارد و باطنهایی هم دارد. اون ظاهرها هم جای خودش اکثر محفوظه. از جمله آیه‌ای که خوندم، آیه نور، یه ظاهری داره که گفته شده خداوند الله نور و سماوات بر عرض، که نمیخوام وارد تفسیر این آیه بشم. یه ظاهری داره و باطنی دارد. اون وقت باطنهایی دارد، بلکه باید گفت یکیشو معصومین گفتن که در مواردی هر یک از این جملات شریفه را با یکی از معصومین علیهم السلام تطبیق کردن. مثلا گفتن گاهی مشکات یعنی حضرت زهرا علیها السلام، گاهی فرمودن مشکات یعنی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. چون مطلب در این ارتباط هم مفصل است، اگر وارد بشیم به چیز دیگه نمیرسیم. فقط عرض میکنم که این جملات که به معصومین علیهم السلام تعبیر شده، وقت در حدیثی تعبیر شده است کلمه زیتونه با آقا حضرت رضا علیه السلام. مقصود از زیتونه به عنوان تعبیر آقا حضرت رضا علیه السلام هستن. و حدیث اینه: یا علی، النور اسمی. این که من دارم میخونم از تفسیر اهل البیت مجموعه است نوشته شده، روایات در ضمن آیات جمع آوری شده، زحمت خیلی کشیدن و روایات رو به طور اکثر باید گفت جمع کردن. النور اسمی والمشکات انت یا علی. صرفا میخونم تا اون جمله‌ای که به حضرت برسه. مصباح، المصباح الحسن والحسین. الزجاجه، علی ابن الحسین. کأنها کوکب دری، محمد ابن علی. یوقد من شجره جعفر ابن محمد. مبارکه، موسی ابن جعفر. زیتونه، علی ابن موسی. بعد هم نصف خطی مونده بخونم: لا شرقیه محمد ابن علی، لا غربیه علی ابن محمد، یکاد و زیتها یزی الحسن ابن علی، که یزی المهدی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجه.
پس به عنوان تأویل آقا حضرت رضا علیه السلام در آیه نور مطرح. یک. دو، در ارتباط با آیه شهور سوره مبارکه توبه حدودا آیه 35، این آیه شریفه که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتابه یوم خلق السماوات و الارض، عدد ماه ها 12 ماه، ظاهرش مشخصه. بحث تأویل در احادیث متعدد تأویل این آیه بران شد، فرمودن تأویل سنه وجود سال وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. اثنا عشر شهرن ادن عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرن یوم خلق السماوات و الارض، فرمود یعنی 12 معصوم پاک از وجود مقدس امیر مؤمنان تا خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. اون وقت در بعضی از روایات هستش که از این 4 ماه که 4 ماه ماه حرام گفته شده، منها 4 حرم، ظاهرش معلوم 1 ماه ماه رجب، 3 ماه هم ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم مختلف هم گفته شده در احادیث، این هاست، اینا اشهر حرمه. تأویلش فرمود ائمه ای که نامشون علیست، امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقا حضرت سجاد علی ابن الحسین علیه السلام، وجود مقدس آقا امام رضا علی ابن موسر رضا صلوات الله، و آقا حضرت هادی علی بن الهادی صلوات الله و سلام. در ارتباط با این ائمه معصومین منها 4 حرم، 4 شخصیتی که اینها به عنوان تأویل منها 4 حرم امتیاز داده شدن، این 4 بزرگوار شدن، آقا حضرت امیر علی علیه السلام، آقا حضرت سجاد، آقا حضرت رضا علیه السلام و آقا حضرت هادی که اسمشون علی است. و جهت این که اینها به خصوص یک امتیازی براشون داده شده که منها 4 حرم، استحسانن بعضی یه چیزی گفتن که من گاهی گفتم، ولی یه چیزی تو خود حدیث هست، در خود حدیث هست، به خاطر این که نامشون علیست و علی مشتق است من علی الاعلا، یعنی ذات مقدس حضرت حق، چون اسمشون یک چنین تناسبی دارد، لذا این خصوصیت به اینها داده شده که منها 4 نور مینه. و اون حدیث اینه، حدیث نسبتا مفصل است، تا به اینجا میرسد که بعد میفرماید که و انما هم الائمه، آیه داره که ذالک دین القیم، دین قیم ائمه هستن، نه تنها این شعور رو کسی بلد باشه، القوامون بدین الله و الحرم منها، منها 4 حرم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الذي اشتق الله تعالی له اسمن من اسمه، که اسمشون از اسم خدا مشتق شده. داستانی هم که هنگام ولادتشون و مکه و بعد اون اشعار هم شاهد این مسئله است. کم اشتق لرسول الله، کما این که برای پیغمبر اکرم اسمی از اسماء پروردگار، از اسماء پروردگار مشتق شده اسم پیغمبر اکرم. کم اشتق لرسول الله اسما من اسمه المحمود و ثلاثه من ولده اسماءهم علی، علی ابن الحسین و علی ابن موسی و علی ابن محمد، فصار لهذا الاسم المشتق من اسم الله تعالی حرمتون حرمتون بهی. از اینجور شد که این که اینها به خصوص منها اربعتون حرم هستن به خاطری که اسمشون مشتق است از ذات مقدس پروردگار، در حدیث پس جهت منها اربعتون حرم آمده، تو حدیث آمده که به این جهته. اون استحسانی که بعضی از دوستان داشتن و چیز بدی نیست، چیز خوبی است، اینه که منها اربعتون حرم، این بزرگواران هر کدام یه خصوصیتی دارن که در بقیه معصومین نیست. یک آقا هست امیر که معلوم، خطبشون، بیاناتشون منحصر است به خودشون. آقا حضرت سجاد علیه السلام، صحیفه حضرت سجاد و رسالت الحقوق حضرت سجاد، این صحیفه‌ای که قوغاست، به وصف نمیاد که چقدر لطافت داره و در ارتباط با مهمترین مسائل اسلامی هم مجموعه هایی که در این صحیفه هست از دعاها مطالب درش بیان شده، در این صحیفه از صد جا برسه. وضعیت ارتباط انسان با خدا، انسان با خلق خدا، انسان با خودش و وظائف خودش و مسائل مختلف دیگر در رسالت الحقوق، در این دوتا مجموعه خصوصیتی است که در بقیه مباحث معصومین علیهم السلام به این کیفیت و به این خصوصیت نیست. والا در بیانات اونها هم همه مساله مربوط به اسلام و دین از عقاید و اخلاق و مسائل اجتماعی بیانات بسیار و فراوانی است، اما با این خصوصیت دم آوری شده و جمع شده و یک جا مجموعه خاص حضرت سجاد رسن. آقا حضرت رضا علیه السلام هم که اون احتجاجات بسیار بسیار فوق العاده عجیب و شگفت‌انگیز که مأمون جنایتی که بیشتر از بقیه میخواست انجام بدهد این است که متوجه شد که هرچه فشار ظاهری روی ائمه بیاد شخصیتشون هیچ نوع تضعیف نمیشه، تو زندان بیفتن شخصیت تضعیف نمیشه بلکه عظمت بیشتر بروز بکنه. با اصرار بر ناراحت کردن جسمشون و جهات جسمانیشون شخصیت محفوظه، کاری بکند که به خیال خودش شخصیت حضرت صدمه ببینه، که این هم خیال باطلی بود، خودش هم میدانست خیال باطلی است، اما از باب این که یک فرد گرفتار باطل به هر صورت دلش میخواد باز دست و پایی زده باشه این کار کرد. شخصیت های مهم کشورهای مهم و گروه های مختلف از دانشمندان و اهل کلام و اهل بحث و جهات مختلف علمی رو دعوت کرد و به اینها گفتش که من پسر عمی دارم، دوست دارم با ایشان صحبت کنید، بحث کنید. حالا اینا هم جمع شدن از جهات مختلف، اولین شخصیت های مهمی که در اون وقت بودن. اینا گفتن معمون برای تو خیلی بده، به خاطر اینکه خیلی معروفه دیگه، خیلی مشهیدین قاعدتان، به خاطر اینکه ایشان چی میخواد بگوید با ما؟ قرآن میخواد بخونه، حدیث بخونه. ممکن نه قرآن قبول داریم نه حدیث قبول داریم، لذا زود محکوم میشه. پسر عم شما تو بحث محکوم بشه برای شما بده. مأمون گفت اتفاقا ایشون رسون که اصلا خواسته من همینه، اگه این کار بکنید خیلی خوش بوده، خواسته من. گفتن این دیگه ساده است بر ما، کار آسان است. قرار شد مجلس تشکیل بشه. یک کسی رو فرستاد خدمت حضرت رضا. حضرت عرض کرد مأمون پیام فرستاده، سلام عرض کرده و گفته است که مجلسی است، علما جمعند و دوست داریم شما هم شرکت کنید و با اونا بحثی داشته باشید. خیلی منافقانه حرف زد، گفتش که اگر مشکلتونه که باز کار خودشو بکنه، اگر مشکلتونه که صرف نظر میکنیم هیچ، اگر مشکلتون نیست تشریف بیارید. که یعنی اگر آمدن شاید تو حرفای کمی حضرت کم بیارن، یه جا کم بیارن بسه که بشکن حضرت و به فکر خودش. و دیگر اگر خیر گفتن نه نمیام مشکله، بعد منتشر کنن که به جمعیت آمدن برای بحث، ولی حضرت رضا برایشون مشکل بود، گفتن که سخته و مشکل بود، باز بکوبه حضرت. در هر حال به نتیجه برسد در کوبیدن حضرت. وقتی آمد پیغام آورد این حرف رو زد و چنین جریان جلسه ایست، حضرت فرمودن بهش بگو مشکل نداره، هر وقت که قرار شد من آمادم. یکی از دوستان حضرت اونجا بود، اونی که از طرف مأمون آمده بود که رفت، حضرت بهش فرمودن مجلس چجور میبینی؟ گفت آه خیلی مشکله، چون شما میخوان چکار کنین؟ هرچی بخونین، قرآن بخونین اونا قبول ندارن که، حدیث بخونین که اونا قبول ندارن که. به نتیجه کار سخت است، خیلی دشواره. حضرت فرمودن میدونی کی پشیمون میشه مأمون از این کارش؟ وقتی ببیند من با هر لغتی به لغت خودشون، با هر گروهی به زبان خودشون، با هر دانشمندی در مسیر دانش خود او، با هر کسی با اون چی که خودش قبول داره بحث کنم، اون چنون که صدای سیدی سیدی سیدیشون بلند بشه که من محکومم دیگری با شما بحث بکند، اون وقت مأمون خواهد فهمید که اشتباه کرد.
صلوات بفرست. اللهم صل علی
و ادب بندگیشون رو ببینید. بعد از این مطالبی که فرمودن، بعدم فرمودن ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی همه اینها از عنایات خداوند متعال است. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و مجلس تشکیل شد. دیگه داستان خیلی مفصله. یهودی ها، نصرانی ها، فرق مختلف، گروه های مختلف. در یه جریانی هم حضرت ساعت بگذارید، دیگه من اونو واردش نمیشم، فقط اشاره میکنم بعد دوستان اگر در اونو اخبار رضا و مصدر امام رضا بهار نگاه کردن چیزی فوق العاده ایست. فقط یه دقیقه هم طول نکشید. یه مجلسی از همین مجالس که جمع بودن نخبه ها و نخبه حضرت رضا بودن، مأمون گفت دوستانی که بحثی بکنیم، اونا هم گفتن ما آمده ایم. حضرت هم بودن مشکل نداره. حضرت فرم بودن مهمترین خودتون رو بین خودتون انتخاب کنید تا اون مورد بحث باشه، با اون بحث بکنیم، شما میگه بعد به تعبیر من حرف داشتین، بعدا حرفتون تا اون چیکار کنه با اون. اونی که قبولش داره، اونی که قبول داشتن بین خودشون انتخاب کردن. بعد صحبت شد، اونم خیلی زیرکانه و عوام فریبانه و به تعبیری درست پشت تعبیر من با عوام فریبی یه مطلبی رو مطرح کرد. خب چون این چنین بود، بحثم بحث خلافت بیشتر مورد صحبت بود و گفتگو. اونی که انتخاب کردن اینو گفت، گفت چیه شما کسی رو که مردم قبول نکردن دنبالش رفته، کسی رو که مردم قبولش کردن ولش کرده، این چه کاریه؟ بیاین همراه مردم باشین. اینو مردم حضرت امیر قبول نکردن، مردم دیگری رو قبول کردن، او رو قبول کردن، همه قبولش کردن. شما حالا رفتین چیزی درست کردین، چیزی که قبولش نکردن دنبالش رفتین، این چه کاری؟ هم خیلی سوزنده است، نیش داره حرف، و هم عوام فریبی بسیار است که همه قبول کردن درست بزن. شما چرا قبول نکردن؟ حضرت یه جمله گفتن، این ساکت شد که من وارد بحث باز کردنش نمیشم. حضرت فرمودن که بگو که اون کسی که تصدیق کند کاذبی را یا تکذیب کند صادقی را چه جو آدمی است؟ جواب حضرت یه دقیقه هم نشد. همینو گفتن، گفتن اونی که تکذیب کند صادقی را یا تصدیق کند کاذبی را چه جو آدمیه؟ جوابم که معلومه دیگه، کسی که صادقی را راستگویی را تکذیب کنه بده، یا اینکه راستگویی را تکذیب کنه بده، دروغگویی را تصدیق کنه بده، روشنه. این جناب مهم کذایی این جواب نداد. مأمون گفت چرا جواب نمیدی؟ جواب نداد. گفت آقا اینجا حرف نمیزنه. گفت چرا حرف نمیزنی؟ جواب نداد. حضرت گفت خودتون بیان کنین چیکار شده؟ گفت این خودش فهمید من چیکار کردم، هم خودشو بیچاره کردم هم خلفا رو بیچاره کردم، که دیگه این یه وقت میخواد که من بازش کنم که عموم بخوان بفهمن. پس اینجور شد که حضرت اینو فرمودن، چه کسیه که تکذیب کند بگوید دروغ میگی به صادقی راستگویی، یا به عکس دروغگویی را تصدیقش کنه چون آدمش. حضرت فرمودن من به این عبارت کاری کردم که خودش بیچاره شد، فهمید که خودش به زمین خورده و فهمید که خلفا هم کنار رفتن، تموم شد. چون فهمید گفت حرف نزنیم بهتره، شاید یه حرف دیگه پیش بیاد، شاید صحبت دیگه. حالا چطور شد این؟ در حدی که حالا آقا فرمودن من گفته باشم، این که فرمودن که چجور آدمیست که تکذیب کنند، چون فرمودن همه نوشتن که اولی در سخنانش گفت بهتر از من میان شما هست، من را رها کنید، بهتر از من در میان شما هست. خب این حرف اینشون زده. و دومی هم گفت اگر کسی به گونه ای که خلیفه اول خلیفه شده است خلیفه بشود بکشیدش، که بی خودی یه چند نفری جمع شدن گفتن تو خلیفه باش، بی خودی کاری بی خودی کردن. اگر کسی این هر نوشتن، این همه نوشتن، این سنیان نوشتن، خود سنیان نوشتن. حالا پس این چنین است، حالا این اولی که گفت من لیاقت ندارم دیگری بهتر از من میان شما هست، یا راست گفته یا دروغ گفته. اگر راست گفته باشد، راستگویی ره این جناب که داره با من بحث میکنه، این اگر راست گفته باشه این حرفی ره که میگوید من شایسته نیستم. راست گفته، گفته شایسته نیستم. این کسی را که راست گفته که شایسته نیستم، این داره تکذیب میکنه. نه خیر، میگه شایسته است، شایسته است، خوبه، درسته، خلیفه است. پس دارد تصدیق میکند کسی را که خودش راست گفته، راستگویه، گفته که من شایسته نیستم. راست گفته که شایسته نیستم. این دارد یک راستگویی را تکذیب میکند. یعنی داره میگه نه خیر، این شایسته است، شایسته است، شایسته است. تکذیب میکند راستگو را. و اگر چنانچه دروغ گفته، اگر این حرفی که زده حرف دروغیه، پس یک دروغگویست. باز داره دروغگویی را تصدیق میکنن که یک دروغگویست داره تصدیق میکنه. پس خودش اولا بیچاره است، پس اولا خودش به زمین خورده. ثانیاً در ارتباط با خود خلفا، خودشون که این اقرار کردن، اونم که گفته اگر کسی مثل خلافت اولی به گونه خلافت اولی انتخاب بشود بکشیدش، فقتلو، که اینم خودشون نقل کردن. پس خودشون در ارتباط با خودتون این حرف زدن، خود اونها هم اعتراف کردن به این که وضعشون اینه، وضعیتش اینه. پس بنابراین هم اونها بر باطل و همین آقایی که داره با من بحث میکنه بر باطل. این که گفتش که شما چرا انتخاب کردید کسی که مردم انتخاب نکردند و اون حرفا رو زده، با این چند جمله من فهمید که چقدر مطلب بی اساس از کارشون، و توجه پیدا کرد که هم خودش به زمین خورده است و هم خلفا به زمین خوردن، به نتیجه مشخص شد. این اجمالا فقط که گفته باشم مطلب را، در حدی گفتن، انشالله در حد لازم گفته شده باشه دیگه. بعد در هر حال اینجور شد، داشتم اینو میگفتم که وجود مقدس آقا حضرت رضا علیه السلام وقت اون مجلس همه کنار زدن، همه کنار رفتن و حضرت مطالب را بیان فرمودند اونچنون که مایه تعجب همه شد. بعد نیست که این تتمش هم عرض کرده باشم که گاهی هم عرض کردیم خدمت دوستان، که در این بین اون وقت حضرت که همه اظهار محکومیت خودشون رو کردن، حضرت فرمودن هر که هر چه میخواهد سال کن، هر که میخواهد سال. در صف دانشمندان شخصیتی بود که خیلی به خودش مغرور بود، بسیارم قوی بود. یه بحثی هم دارد با حضرت رضا علیه السلام، 6 ورقه که من یه وقت بحث رو بحث کردیم با بعضی از دوستان، 1000 صفحه شده، 1010 صفحه شده. البته خب بحث بوده، تاریخ گفته شده، تکرار شده، جمع که بشه حداقل 300 ورقه میشه. و یه همچین شخصیت فوق‌العاده قوی است، در صف دانشمندان نشسته بود. وقتی حضرت فرمودن هر که هرچی میخواد بپرسه، گفت اگر این ادعا رو نکرده بودید من حرف نمیزدم. من همه جا رفتم، همه رو محکوم کردم. بصره رفتم، کوفه رفتم، شام رفتم، هر جا رفتم همه رو محکوم کردم. چون شما گفتید حاصل چی که مرد میدان بحث اگر هست بحث کنه، خواستم بگوید که بگویم که مرد میدان بحث دارید. حضرت توجه بیشتر بهش کردن، فرمودن تو عمران صابی نیستی؟ گفت چرا؟ فرمودن بله تو عمران صابی هستی. وضعیت اینه، یک غرور اینجوری داشت. گفتن هر چی میخوای سوال کن، سوال کن، اما مواظب باش، حرفی بی خود نزنی، مواظب باش. سوال کرد، اون وقت سوالاتش یکم ادامه پیدا کرد. سوالات به گونه ای بود که جمعیت که نمیفهمیدن، مأمون گاهی میفهمید، اما خودش میفهمید و حضرت رضا که مطلب چه. اون نکته بسیار مهمی که اینجا هست اینه که در این بین که مطلب به یک نسبتی به جایی رسیده بود، ولی به جایی که اقرار کنه که من محکوم شدم و حرف شما درست است، هنوز نرسیده بود. مؤذن اعلام اذان کرد و این که وقت نماز شده. حضرت فرمودن اذان گفتن، وقت نماز شده، نماز رو میخونیم تتمه بحث بعد. که من معمولاً گفتم یه وقت نقل کردم، گفتم اگر چنانچه ادامه نمیداشت بحث، به نظر من بحث رو ادامه میدادم، برای که مطلب مهم بود تا به جایی برسه. اینم شوخیش اینه که گاهی بهانه در میاریم برای اینکه وقت نماز رو داریم بحث میکنیم، بگیم چون خلاصه بحث علمیه بعدش هم ادامه نداره دیگه، حالا نماز رو بعدا میخونیم. و احلا که در هر حال اینجور شد که حضرت فرمودن وقت نمازه، ولی نظر من واقعا همینه که اگر چنانچه ادامه نمیداشت بحث و ادامه میدادن تا مطلب بسیار مهم بود تموم بشه. و گفتن بعد از نماز، نماز خوندن، بعد از نماز مجدد مجلس تشکیل شد دیگه، جمعیت نوشتن اونچنان حجمه کردن، شانه به شانه هم، دست رو شانه های هم، هی نزدیک می اومدن، نزدیک می اومدن، او سوال میکرد، حضرت جواب میدادن و حضرت میفرمودن، او میگفت، حضرت میفرمودن، او گفت، فاصله زیادی نشد که پا شد پرید دو دست و پای حضرت، شروع کرد بوسیدن و گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و اشهد انک وصی رسول الله، ایمان آورد و در مسیر قرار گرفت. پس آقا حضرت رضا علیه السلامی که ولادتشون گذشت، این اجمالا به قدر کمی از اونچه ما درک کردیم، ولا عظمتشون عظمتی است که به وصف نمیاد، قدرت توصیف نداریم. مأمون و دو سه نفر دیگه نشسته بودن، یکی سوال کرد، حضرت گفت ها چی شده، شما از دل ما گاهی خبر میدین؟ حضرت فرمودن المؤمنو ینظر به نور الله. گفت آقا بیشتر از این از آینده دور گاهی حرف میزنید، خبر میدید. حضرت فرمودن علمیست که از پیامبر اکرم به ارث به ما رسیده. مأمون متوجه بود، دید که حضرت اون اساس مسائل رو نمیگن، دارن از گوشه و کنار مطالب براش حرف دارن. گفت که یکی دیگه سوال کرد، سوال دیگه، گفت دلیل بر امامت امام چیست؟ حضرت فرمون دو چیزه، یکی نص بیان صریح پیغمبر اکرم، دیگر پاسخگوی هر سوال است. مأمون به حضرت عرض کرد خواهش میکنم یکم بیشتر محبت کنید، بیشتر از اون اسرار علمتون بیان کنید، از اون منابع علمتون بیان کنید. اون وقت حضرت فرمودن حدیث در مسند الامام الرضا علیه السلام و در بهار و در اون اخبار رضا مدارک حدیثمون هست. حضرت فرمودن حالا که گفتی بشنو، خداوند موجودی آفریده است، ملکی غیر از همه این ملک ها و غیر از حتی روح القدس، ملک آفریده، حقیقت آفریده به تعبیری باید بگم، که اون حقیقت به احدی از انبیا از آدم تا حضرت عیسی به احدی داده نشده، فقط و فقط به پیامبر گرامی و ما ائمه معصومین داده شده و اون برای ما رصدی است، هر اون چه که بخواهیم با یک توجه به او در همه یک هستی و کائنات همه چیز برای ما آشکار و روشن میشه. یکی از منابع علمی ما این، خدا مطلب از جهتی بالاتر از اینم هست، متا این یکشه، این شخصیت، یعنی چنین شخصیت. لذاست که همه شؤون زندگیشون درس است. در ارتباط با همه حقایق، مسائل اعتقادی، اخلاقی، عملی، عبادی، اجتماعی، همه چیز در وضعیت بسیار شگفت‌انگیز و مخصوصاً در ارتباط با مسائل اعتقادی، به خاطر همین که مأمون علیه اللعنه فلسفه یونان را با اصرار داخل حوزه علمی کرد. من مکرر این رو به این صورت عرض کردم، تاریخ نوشتم، به مرکز علوم فلسفه یونانی بسیار بسیار مأمون هدیه میداد، چیزهایی بهشون براشون میفرستاد. بزرگشون گفت پس از این فرستادن ها و عطایای مهمه، من احتمال قوی میدم که یه ناراحتی پشت سر برای ما باشه، یه درخواستی داشته باشه که ما مشکل باشه، و لذان مواظب باشیم، توصیه میکرد. و هم دور شد. بعد از این که این عطایای فراوان رو فرستاد، یه خیلی هم عفو میفرمایید که یکم دارم زیاد حرف میزنم، مایی زحمت یه هفته دیگه اذیتتون نمیکنیم، بله، تا بعد از حج انشاءالله اگر بریم به سلامت و برگردیم. اون وقت وقتی که این عطایا رو میفرستاد، بزرگشم این حرف زد، بعد درخواست کرد، گفت اون علومی که دارید، یعنی فلسفه یونان، اینا رو به ما بدید. با هم مشورت کردن حالا چکا کنیم. اکثریت گفتن ندیم، هرچی ما باشه. یکیشون گفت بدید، اینا علومی است که در هر مکتبی ورود پیدا کنه اختلاف درست میکنه و موجب ناراحتی میشه، به هم میریزه اوزاره این علوم بعدشه، لذا بدید. تصدیق کردم، دادم. مأمون گفت اینها رو ترجمه کنید، به وزن ترجمه هر کسی که کتابی ترجمه کرد من طلا و نقره میدم، درهم و دینار میدم. مترجم ها خطها را درشتر، فاصله خطوط را بیشتر و صفحات را ضخیمتر، جلدها را نیز ضخیمتر، تا وزن کتاب بیشتر، تا طلا و نقره زیادتر. به مأمون گفته شد کاری که داری انجام میدهی و در مقابل این کتبی که ترجمه شده طلا و نقره میدهی، کار به جای رسیده که چیزی ته خزانه باقی نمونده. عنقریب است که هیچی تای خزانه باقی نمونده باشه و به نتیجه کار مشکله، جلو کار رو بگیر. به این صورت حرفهای فلسفه یونان را وارد کرد در حوزه اسلام. اونایی که خوشبین به مأمونن میگن به خاطر علم دوستیش این کار کرد. اونایی که یه مقدار بیشتر متوجه بشن و جهات مختلف در نظرشون، میگن خیر، میخواست در مقابل مکتب اهل البیت علیه السلام مکتب درست کنه، چیزی که میتونست یک کاری به نسبتی صورت بده که تا همین الان صورت داده. یعنی چنون موفق بود مأمون در این کارش، همین الان مراکز علمی از حوزه های علمی خودمون گرفته تا دانشگاه ها گرفتار فلسفه یونان شدن سخت و حرفای ضد وحی را که در مسائل مختلف من مکرر عرض کردم، در حدود 30 بحث از مباحث مهمه توحیدی است و معارف هست که من به فضل الهی به دقت تمام آنچه که در فلسفه و عرفان بوده است به فضل الهی بررسی کردم، روایات احادیث و آیات رو بررسی کردم، اون چه در بیانات فلسفه یونان هست و در عرفان اصطلاحی ابن عربی هست، نه تنها همسو نیست با وحی، ضد وحی است. متاسفانه هنوز که هنوز است، هم مراکز علمی حوزوی هم دانشگاهی به طور کلی گرفتارش هستند، پناه به خدا. و لذاست بسیار بسیار بجاست اونهایی که توانی داشته باشن در جداسازی حرفای اینها. من حالا به عنوان نمونه یکی دو تا خیلی ساده که مردم هم بفهمن عرض میکنم. گفتن این حرف هم توی این مسائل عمومی، مجالس عمومی گاهی مصلحت نیست، اما فعلا چون گاهی رادیو و تلویزیون رسانه ها فراوون دارن از این کارا میکنن، من چاره گاهی نمیبرم یه چیزی بگم. مثلا فرض کنید که ابن عربی، یعنی محی الدین که من نمیگم اینجا وقت محی الدین، ابن عربی در فسوس داره و در فتوحات داره و ملا صدرا در اسفار آورده، در اسفار ملا صدرا جلد نهم دم دست هر کس خواست، ما بالا کتاب هست نشونش بدم، میگه که جهنمی هایی که بناس در جهنم بمونن خالدین فیها، قرآن میگه این جهنمی ها چنان در جهنم خوشنود و خوشحال و از مار و عقرب و همه آتش ها خوب استفاده میکنن و کیف میکنن، کیف میکنن اونچنان که بهشتی ها در بهش از حورالعین و قصور کیف میکنن. و وقتی که جمعی به شفاعت وارد میشن تو بهش، از جهنم میان بیرون. این عبارت عجیبه هست، دم دست هر کس خواست بهش رو بدم. وقتی که جمعی خارج میشن از جهنم به شفاعت به بهش، ولی خالدین در جهنم میمونن، وقتی که در جهنم میبندن، یأسوا من الخروج و یفرحون، خوشحالی بکنن که ما دیگه تو جهنم هستین، و اونچنان خوشند در جهنم که بهشتی ها در بهش خوش هستن، تصریح میکنه. و اون وقت اول کیفشون هست، اول راحتشون هست. یک حرف از حرفه آقایون، آتش نین دوزخ آتش من را شنیده. من به عنوان یک مثال خواستم بگم، و الا در بحث توحید که مسائل دقیق هست که مطرح نمی کنم، و مسائل دیگه که عرض کردم، من حداقل 300 مورد حداقل. اخیراً هم یکی از عزیزانمون میگفت این موارد رو یادداشت کن، یک یادداشت اجمالی کردم، حدود 30 مورد یادداشت کردم که این چنین است که ضد وحی گفته شده، ضد وحی. این کار معمول. وقت حضرت رضا علیه السلام تو بیاناتشون، تو خطبشون، در حرفاشون موضع گیری کردن در مقابل این حرفا، بسیار بسیار قوی، بسیار قوی، فوق اونچه فکر کنه. که یکی از اون بحثاشون حدیث دوم از توحید صدوق از باب دوم، کسی بخواد مراجعه کنه خیلی فوق العاده است. این حدیث دوم از باب دوم از توحید صدوق، اونجا آقا وقتی که ولایت عهدی مأمون رو اصرار داشت انجام بدهد، عبا داشتن، بعد بعضی از دشمنان حضرت و دوستان مأمون به مأمون میگفتن که نه این کار نکن و چنین چنان، قرار شد حضرت بیان یه بحثی بکنن معلوم بشه در وضعیت چیه. حضرت تشریف آوردن، تشریف آوردن، از حضرت درخواست شد که برید منبر و بحثی در توحید مطرح کنید. حضرت رفتن منبر، واقعا عجیبه. حیف کتاب جلو هم نیست عرض کنم، این خطاش من یه وقتای حفظ بودم، فوق العاده عجیب. یک سطرش بی مبالغه یک هفته وقت بحث میخواد، بس یک دقیق، عجیب، شگفت‌انگیز. حضرت شروع کردن خطبه، من یه وقتی یک بررسی کردم، تقریبا کل خطب امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه تو این بحث جمعه به یک صورت خاصی، عجیب بحث است. وقت تو اون بحث حضرت موضعی کردن در مقابل اصل خلقت، موضعی کردن در اصل خلقت. این یک کلمه، حال که من خیلی طول دادم، یکم طول در دارم عرض کنم، یک کلمه خیلی دقت کنید در این که خلقت چیست. در عرفان ابن عربی تصریح به این است، خلقت اینه یک چیز متطور شده به اشکال مختلف. مثال میزنه اینان شارح فسوس، به این مثال شهر میزنه مطلب ده. موم را اگر به شکل شیر درآورید، به شکل انسان درآورید، به شکل درخت درآورید، به اشکال مختلف در بیارید، ولی عاقل میداند چیزی جز موم در کار نیست. موم که شده شیر، شده درخت، شده انسان و امثال ذلک، یک چیز بیشتر نیست. در عرفان ابن عربی یک حقیقت است و آن وجود، و این وجود است متدور شده، زمین شده، تا اسم میارن زمین شده، آسمون شده، ماه شده، خورشید شده، موجودات دیگه شده، همه شده. و مثال دیگری که میذارن، اصرار برش دارن، این است که موج و دریا، دریا و موج، موج دریاست، دریا شده موج. هم میشه گفت موج دریاست، هم میشه گفت موج دریا نیست، به اعتبار شکن شکنش دریا نیست، ولی غیر از دریا چیزی نیست. آب دریا بوده که شده موج، موج شده در امواج. بنابراین این چنین است که یک چیز بیشتر نیست. ابن عربی اصرار داره بر این که یک حقیقت است و اون حقیقت الوجود و متشعن شده است، متطور شده است، با همه این تعبیرات که عرض میکنم متجلی شده است، جلوه کرده است به صورتهای مختلف، زمین و آسمان و انسانهای و همه موجودات صاف و صریح و روشن. خلقت از نظر مکتب عرفان ابن عربی اینه، از غلطهای مهم روزگار، از نظر عقل مردود و از نظر شعر هم معدود. من یه وقت به یک کسی که برای که آن یکم خستگیتون رو بگیرم، خیلی هم عوضی میخوام آجا از این که اذیت میکنم، دارم خیلی عرض میدارم که این خستگیتون رو با این داستان یکم گرفته باشین. من تهران بودم، یک کسی از من برای ما خوشش آمده بود، گفت امشب من یک عارف مهمی رو دعوت کردم تا من بیام. گفتم کی؟ گفت من میشناختمش. من نگفتم میشناسم، گفتم چهارش بود. رفت. عارف معروفی است که تلویزیون هم خیلی وقتا از حرفاش حرف میزنه و مرتب ازش تعریف میکنه. رفتیم، این جناب بود، معمم نبود، معمم نبود و شروع کرد حرفاشه، وحدت وجود صرف گفت و گفت و گفت و گفت. منم خیلی با روی باز همه رو گوش میدادم، خیلی با محبت و علاقه مندی که مثل دیگه به 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 چقدر حرفای عالی است. گوش دادم، گوش دادم، گوش دادم، گوش دادم، تا به اونجا رسید که مالک میشه، مملوک میشه، کنار کوچه میشینه، گدا میشه، پول دست گدا گذاشتید، حدیث داره دستون ببوسین پول دست خدا گذاشتید، خدا میشه، کنار کوچه میشینه، مملوک میشه، مالک میشه. اینو عمر گفت، من هم همینطور به به با به به گوش دادم. خوب عرفاش که تموم شد، گفتم سه تا اشکال تو ذهنم هست، اینا رو جواب بدید که خیلی راحته. یک این که پس من خدایم، باور کنید اون در انشالله درور نمیگم با ریش سفیدم و یرگو، گفتم پس من خدایم دیگه. صاف پوستانه گفت بله تو خدایی. امروز دیشب بود که من مجلسی دعوت بودم با یکی از آقایون علیم از بستگانمون، اون تو یک مجموعه است که از این حرفا میزنن. صاف گفت تو این مجموعه من دارم میگم ما جز خداییم، ما در خداییم، ما جز همین دیشب، همین دیشب یکی از طلبای فاضل به من گفت همین دیشب. گفتم پس من خدایم. گفت بله خدایی. گفتم خیلی بد خداییست که خودش نمیفهمه خداست. من خدایم و نمیفهمم که خدایم، خیلی بد خداییست که نمیفهمه خداست. این یک. دو، خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها کذا و کذا، بگیرید ببندید به آتش بکشید چنین کنید. کی همش که خودشه، که همش که خودشه، کی این کارا میکنه؟ خودش خودش عذاب میکنه. دو، ارسال رسول، انزال کتب، اینا همش دیگه بی معنا میشه. اینا گفتش که گو اما اینکه تو اول قبلش این رو گفت، گو اما اینکه تو خودت نمیفهمی که خدا هستی، از کثرت ظهورش مخفی است. گفتم از کثرت ظهور وقتی است که چند چیز در شب بود. گفتم اینجا کتاب هست، جناب عالی هستی، در هست، دیوار هست، یک کسی اینا همه رو میشماره، یک کسی میگه آقا نورم هست. بعد گفته میشه بله نورم هست درسته، و از کثرت ظهورش مخفی بوده نور، بنا نورم هست. وقتی چند چیزه، اما وقتی یک چیزه از کثرت ظهور مخفی که نمیشه بر خودش مخفی بشه، زن ظهور بر خودش مخفیه که معنی نداره که. گفت عقل، اینجا گفت عقل تو قول داره. من اینجا این وقتی تو قومم در یه جمع کثیر از طلاب دارن نقل کردن، یک خنده از اونا گرفتم، گفتم من بهش گفتم، گفت من عقل تو قول داره، گفتم توی نیست، تو منی، من تویم، تو منی، من تویم، تو منی، من تویم، من تویم، تو منی، ای گفتم بهش، ای گفتم بهش، بعد صاحب خانم که خوابش برده بود، گفتم پاشو تو برای برگ بیا، صاف بیا، این مبنای ابن عربیست، مبنای آخوند ملا صدرا اولین بوده، بعد به همینجا رسیده، آخوند ملا صدرا به همینجا رسیده، ولی اول مبناش بوده که یک حقیقت هست و درجات داره، درجاتش با هم متفاوت، و اولین میگن وحدت اطلاقی اصطلاحاً، دومین میگن وحدت تشکیکی، و در وحی هر دو غلطه. خیر خدا ایجاد کرده، درست کرده، نه اینکه خودش متطور شده باشه یا خودش مراتب داشته باشه، ایجاد کرده. خلق لا من شی، خلق کرده است نه از چیزی، خلق من شی غلط که دیگه وارد نمیشم تو این حرفا، اشاره میکنم، خلق من شی غلط، خلق من لا شی غلط، خلق درستش خلق لا من شی، یعنی ایجاد کرده از خداوند، هستی نبوده است، او درست کرده، ایجاد کرده، یعنی سه تا مبناست، و حرفای اینا حرفایی است که اون وقت آقا امام رضا علیه السلام با حرفاشون در مسائل اعتقادی اینا رو باز کردن، باز کردن، باز کردن، بیان کردن. آقا حضرت وقت تو بقیه مسائل هم فوق اون چه فکر کنیم حرفای فوق العاده گفتن. من برای که معمولم اینه که یک حدیث تذکری گفته باشم، این حدیث بسیار مهمه که به عرضتون میرسه به عنوان یک درس از درس‌های حضرت رضا علیه السلام، از بقیه فضائلشون صرف نظر میکنیم، کفایت میکنه. و اون اینه که حضرت در یکی از بیاناتشون بسیار فوق العاده است، دقت بکنید عزیزان، حضرت فرمودن که لا تشکرون الله بشیء بعد الایمان بالله و رسوله و بعد الاعتراف به حقوق اولیاء الله من آل محمد صلی الله علیه و سلم. احب الیکم من معاونتکم لاخوانکم المؤمنین علی دنیاهم التی هی معبر لهم الی جنات ربهم فان من فعل ذلک کان من خاصة الله. بسیار فوق العاده است. حضرت فرمودن بعد از مسئله اعتقاد به خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام، اون چه که از همه چیز محبوب تر است، احب الیکم، بعد از اعتراف به حقوق اولیای خدا از خاندان پیغمبر، احب الیکم از این نیست که چی؟ من معاونتکم لاخوانکم فی الدین، اینکه رفقای هم مسلکتون ره، مؤمن ره، هم دینتون ره در پول کمک کنید، برای دنیاشون کمک کنید. معاونتکم لاخوانکم المؤمنین علی دنیاهم. آدم ببینه تو رفقاش، ببینه توی اردن بدور شما که خویشاوندانش کی نداره، کی نیاز داره، برسه بهش، توجه کنه، کمک کنه در دنیا داره. دنیا شما، دنیا هم علتی یه معبرون الا، البته دنیایی که برای مؤمن که باشه در مسیر بهشته. فان من فعل ذلک، اونی که به رفقای نداره از اهل ایمان میرسد، از همسایه ها، از ارهام، از بیگانه ها میرسه به فقرا، تعبیر تعبیر استثنائی است. فان من فعل ذلک کان من خاصه الله، این از افرادی که گفته میشه با خدا خصوصی است، از خواص خداست. کان من خاصت الله. بعد اون وقت دیگه باز مطالب دیگه ای فرمودن. من همیشه میخواستم بگم که اگر هر چه انسان دستش میرسه به زیر دست کمک کند، به افراد کمک کند، به هر مقداری که میتونه این کار انجام بدهد تا بشه من خاصت الله. این آقا حضرت رضا علیه السلام جو فرموده. و اینجاست که مرکز لطف است و مرکز رضا ارضا است و قوس ها ذل امه است و قیاس ها. یک کسی میگفت من هر روز میرفتم یک گرفتاری داشتم به حضرت میگفتم و فرداش میرفتم تشکر میکردم، میدم که کار من حضرت را انداختم. خیلی وقتم را نمیدازن چون مصلحت حضرت نیست، آدم نیست، آدم خودش نمیدونه، اونا بیشتر توجه دارن که مثلا از چه قراره. که اینم یک نکته بسیار مهم مهم است تو این جهت که حالا این صورت عرض میکنم انشاءالله عزیز ما که رسیدن و اون اینه که عرض شما که یک کسی به یه آقایی که کاراش خیلی گره کجا اسم برم همه بلدین اسمش بلدین معروم نخودکی، معروم نخودکی که به یک کسی مثلا انجیل میداد اون اغرام زده بودش نیشابور خوب میشد، اینجا انجیل میداد اونجا خوب میشد، از این کارا زیاد میکرد و کار عجیب 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 تر میکرد آقای نخودکی. یه آقایی که فوق آقای نخودکی بوده از جهاتی برخورد کرده بود با آقای نخودکی، ایشان از حرم میامده بیرون، اون آقا میرفته حرم، میگفته من به یک واسطه میگم با آقای نخودکی نگاه کرده یک جوری خاصی. آقای نخودکی متوجه شده گفته بود که یه جور خاصی نگاه کردی چیه؟ گفت که دیدم که تو یه کاری میکنی که از صد تا که میان پیش تو هم صد تاش علاج میکنی، دوام میدی علاج میکنی. خدمت حضرت رضا از صد تا که میرن حضرت دو تا جواب میدن، پنج تا جواب میدن. میدونی چیه؟ جهتش اینه که تو نمیدونی این وقت گریهشه، این وقت نالشه، این وقتی که باید گریه کنه، وقتی که باید تضرع کنه، استغفار کنه. زود کارش رو میندازی، اما حضرت بینون این وقتش نیست، حالا راش نمیندازم، تو این گریش ادامه بده، رفت آمدت ادامه بده. حضرت میدونن تو نمیدونی و بعد با این کارت از زحماتی هم که کشیدی در قیامت اجرت کمتره. ناخودگی تعلمون کرده گفت تو راست گفت، حالا چیکار کنم؟ حالا که تو درد و گفتی دواشو بگو. گفت دواش اینه که اون وقت ناخودگی یک علاقه داشته جایی که الان مسجد یه به نام مسجد نخودکی و این حرفا الان هست مشهد، گفته بود برو اونجا راه دور باشه مردم کمتر میان تا گرفتاریت کمتر بشه. و این نکته مهم است که از صد تا گفته بود بهش حضرت چهار تا پنج تا جواب میدن، تو از صد تا هم صد تا جواب میدی به خاطر که تو نمیفهمی حال الان وقت گریشه، الان وقت نالشه، اما حضرت میدونن. اینه که عنایات حضرت هم که بسیار فراوان و خداوند متعال و حق خود حضرتش و حق همه بزرگواران، امیدواریم که نظر عنایتی به جمعمون، جامعمون، کشورمون، دفع توطئه‌های اجانب، رذالت‌های اجانب و ظلم‌های اجانب، همه اینها رو خدا دفع کند به برکت سه تا صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.